أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد صلوات الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مقدمتاً بحمد الله حلول ماه مبارک رجب رو تبریک عرض می کنم و رفقا در جریان عظمت ماه رجب و اون عصب بودن و فوران الطاف الهی هستن، بنده هم موکول میکنم بحث رو به همون بحثایی که شده است و اون کتابی که در رابطه با ماه رجب در خدمت عزیزان هست. فقط یک تذکری عرض میکنم که روی کرد ما نسبت به اعمال و عبادات و روزه های ماه رجب هرچه عمیق‌تر باشد بهره بیشتری از اعمالمون می‌گیریم. می‌دونید که ما از نظر عقلی خدا رو به راحتی می‌پذیریم، ولی پذیرفتن عقلی توحید و حضور خداوند مقدمه است. اون چه مقصد است؟ حس قلبی خداوند است، انس قلبی الهی. قلب اگر برسد به انس با حضرت حق، خب در واقع قلبن به مقصد رسیده است، معنوس است با مقصدش. تمام زندگی تو همین یک کلمه است. چطوری شما یه دوستی که پیدا کنید راحتی در کنارش مدتی بگذرونی؟ خب بعد از یه مدتی خسته میشی، برای اینکه یه چیزی بالاتری میخواستی. بالاترین معنوس ما خداست با کمالات الهی. این هدف بزرگ رو باید حس کرد، یعنی خدای ما، رب ما یک حقیقتی است که ما باید حس کنیم. عبادات اگر روی کردش همین شد، به اصطلاح میگن رفع حجاب. شما وقتی خدا رو عقلن یافتید، رفع حجاب که نشد، از که رفع حجاب موجب انس با حضرت حق میشه. در رفع حجاب خب انسان احساس بودن با محبوبش و هدف اصلیش براش پیش میاد. به همین جهت من با خوندن این روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله همه حرفم رو خدمت شما زدم. حضرت در یک حدیث قدسی، یعنی حضرت از قول حضرت پروردگار این جور می‌فرماند که خداوند فرمود جعلتو هاز شهر حبلا بینی و بین عبادی فمن اعتصم بهی و سلبی. می‌فرماند این ماه رجب رو حضرت حق می‌فرماند من این ماه رجب رو یک ریسمانی کردم بین خودم و بندگانم، هر کس که به این ریسمان چنگ بزنه و سلبی به من وصل شده است. حقیقت ماه رجب حقیقت یگانگی با خداست. روایت میگه که این ماه رجب یک ریسمانی است بین من و بندگانم. جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی. بعد میفرماد خوب هر من اعتصم بهی، اگه کسی چنگ زد به این ریسمان وصلبی به من وصل شده است، به من وصل، به خدا وصل شدن و عنایت داشته باشید، یعنی مأنوس شما حضرت پروردگار است. یعنی دیگه شما در عالی ترین نحوه حضور در عالم که حضور در محضر پروردگار است قرار میگیرید. خب با چی پاس داریم ماه رجب رو؟ با همین عبادات، با همین دستورات، با همین استغفارها، با همین روزه ها، به هر دی که وسعمونه. عمده اینه که بفهمیم در ماه رجب تا کجا میشه جلو رفت. دیگه روایت ها را دارید، من تکرار نمی کنم. وقتی حضرت امام باقر میفرماند آقا این شهرون عظیم، این امام ها که میدون امام که یاد نمیگیره چیزی، احساس حقیقت مطلب رو دارد. حضرت فرماد رجب شهرون عظیم. بعد می فرماد در این شهر، در این ماه نسبت انسان ها با خدا درست میشه. چطوری؟ می فرماد سیئات از بین میره، یعنی اون موانع ارتباط انسان با خدا از بین میره. یضاعف عنه. و برعکس عبادات که موجب سرعت انس است چند برابر میشه. از خداوند میخوایم که به حقیقت پیامبر و اولیاء معصوم که عالی ترین توفیقات را که به اولیاءش داده است از ما دریغ ندارد به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. عنایت فرمودید که حضرت رب العالمین بعد از جریان احد و اون ضربه‌ای که ما خوردیم به جهت سهل‌انگاری، در این آیاتی که درش هستیم دارد بر مسلمان‌ها تحلیل می‌کند قضایا را. بهتر از خدا هم که کسی حادثه را نمی‌تونه تحلیل کنه. که رسیدیم به اینجا که فرمودن خیلی خوب، یه تاریخی شروع شده است با این اسلام، حالا یه شکستی ظاهری هم که شما بخورید که سنت خدا اینه که مکذبین رو نگذارید به کام خودشون برسن، براتون برجسته نشه تلاش جبهه کفر و پیروزی ظاهری اونها رو یک حیات محکمی برای اونا تصور نکنی. که بحثش گذشت. بعدم فرمود خیلی خوب، حالا اگر هم ضربه خوردید اونا هم ضربه خوردن، ولی ما تو این صحنه‌ای که آراستیم با اینکه شما سستی کردید، ولی ما برکاتی رو نصیبتون کردیم. که بحثش شد که تلکل ایام نداولها بین الناس رو عنایت داشته باشید. و شروع کرد اومد که ما تو این صحنه ها اونایی که قلبشون ایمانی نیست، حالا یه شکست ظاهری که بخورن، اینا سوس میشن. اولا پس معلوم میشه جبهه ایمانی همه یه دست نیستن، رو همه یه اندازه نباید حساب بکنیم، که این مفصلا بعد بحث آیاتی میاد در رابطش. ثانیا مؤمنین خوب خالص میشن، که عجب اگه سستی نکرده بودیم نتیجه بهتری میگرفتیم. یعنی مؤمنین خالص‌تر میشن، غیر مؤمنین هم تیپشون مشخص میشه، ما چقدر اینا باید حساب کنیم. بعد اومدن در آیه 142 که به حمد الله بحث شد، گفتن خب ما بنای آوردن دین رو این گذاشتیم که سنت امتحان رو بتونیم جاری کنیم، که عرض کردم علامه طباطبایی ذیل آیه 142 یک بحث بسیار خوب و مفصلی راجع به امتحان میکنن که من مختصرش رو اون جلسه عرض کردم. ظاهر آیه رو دوباره نگاه کنین، میفرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا حساب کردن افراد که راحت میرن بهش؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، و اونایی که اهل جنگ و مبارزه و سلحشوری و مقاومتن، از اونایی که نه یه دینی میخوان یه نماز بخونند و برن بهش، میفرماد که آیا حساب کردین که این دوتا همین مشخص نمیشن؟ باید مشخص بشه. خوب دقت کنین، از اینجا خیلی بابای دقیقی با میشه که پس در جنگ احد اونایی که نیومدن، که نیومدن اون 300 تا، این 700 تا هم که بودن دو تیپ شدند، جنگ کردن، اما یه عده وسط جنگ فرار کردن. حالا آیش میرسیم، چون شایع شد که آقا پیامبر رحلت کرده است. صبر کنید، این باعث فرارشون نشد. یه چیز دیگه هم یهو شایع شد که آقا اگه پیامبر بود که نمی‌مرد. این بیچاره پای فکری محکمی که نداشتن، پذیرفتن قضیه را. پس در واقع به دو تا ضربه دوچار شدن. یکی این که گفتن وای رهبر نهضت فوت کرد. خب تا اینجا میشه دادم خب نهضت که نمرده است. اینا یک شک عملی، ببخشید یه شکل شک علمی هم درشون گرفتار شد که ای وای پس نزن پیامبر نبود یارو. این بود که حالا بعد عرض میکنم احتمالا جلسه آینده یک صفحه طولانی فرار درست شد که قرآن میگه پیامبر به این اولی ها میگه به اون آخری ها بگوید. همین که میگه به اولی ها به آخری ها بگوید معنیش چیه؟ که صفی بوده است که آقا بگو کجا دارین میرید. بله حالا میرسیم، اما یه عده‌ای هم مثل کوه ایمان ایستادند و هیچی اصلا از این بحثا براشون نبود. بفهمد قضیه همینه، ما صحنه امتحان رو فراهم کردیم. این آیه خیلی کلیدیه. با ببینین میگه که بین مؤمنینی که موندن اون 300 تا که با عبدالله ابن ابی منافق رفتن که هیچ، اونایی هم که موندن همه یه دست نبودن، یه عده‌ای میخواستن برن بهش ولی فکر کرده همطوری میشه رفت بهش. میگه نه، بهش مال سلحشوران مقاوم است. آیه را دوباره چند بارم تکرار کنم خسته نمیشم. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم صابرین، مبارز مقاوم، اینا که اومدن جنگ و فرار نکردن مبارز که بودن ولی نتونستن زندگی دینی را طوری تعریف کنن که حالا شکستم که خوردیم. ما نسبتمونا با خدا که با این دین درست کردیم، خب همینا حفظش میکنیم. حالا آیه بعدی را میخونم چون مفسرین عزیز نکات ظریفی تو آیه بعدی گفتن. پس تا اینجا مشخص شد. بعد میفرماد که ولقد کنتم تمنون الموت من قبل، شما قبل از این که آرزوی شهادت میکردین، میگفتین ای کاش بشه در مقابل استکبار واسی ما شهید بشیم. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قبل از این که جنگ و جبهه و مرگ پیش بیاد همه تو میگفتین که ای کاش ما شرایط شهادت فراهم میشد. فقط رأیتموه و انتم تنظرون، حالا دارید صحنه شهادت و صحنه مرگ رو میبینید، هم تو دارید نگاه میکنید، به جای این که بزنید به قلب دشمن واسی در مقابل دشمن به هر قیمتی، نه فقط ناظر مرگید و انتم تنظرون. یعنی مثل آدم هست که به جای این که فوتبال بازی کنه واسط فوتبالیستا رو نگاه کنه، این که فوتبال نشد. انتم تنظرون یعنی شما همچنان ناظر صحنه ای، در صورتی که تو دل جنگ که نباید ناظر صحنه بود، باید به قلب دشمن زد. بعد اشاره اینجا چه عرض میکنم، بعد اشاره میکنه به همون قضیه که تصور کردن جنگ ریخ به هم جبهه، اون چنان ریخ به هم که دیگه سر و ته جبهه که معلوم نبود، که هر کی یه جوری داشت فرار میکرد، کسی هم که نمیتونه اونجور نبود که مسلط باشن. خب علمدارم که شهید شد، این درست است امیرالمومنین باز علما گرفتن، خب حضرت وسط جبهه میخواستن نشون بدن که بابا جنگ هنوز پای برجاست، اما دیگه عرض میکنم هیچکی از هیچکی خبر نداشت. این شایعه که شد همیشه اینا یادتون باشه، اینجا هم خوب کمک کنه، دشمن برای نقطه ضعف های ما از قبل برنامه دارد، که میگن یه کاری کنید خطر 10 سال آینده را از حالا پیش بینی کنید و رخنه ها را ببندید، یکیش همینه. این قضیه که یه مرتبه شایع شد پیامبر رحلت کردند، و بعدم این دومیش که آقا اگه پیامبر بود که رحلت نمی کرد پس همه تون فریب خوردین، این خیلی بدجوری کارا ریخ به هم. آیه قرآن رو نگاه کنیم، میفرماد و ما محمد صلوات الله علیه و آله، الا رسول خدا که نمرده است. یه رسول یعنی یک فرستاده خدا در صحنه است. بعد میفرماد قد خلت من قبله رسول، خب قبلا هم که پیامبرا بودن، مگه پیامبرا قبلی که رحلت کردن خب دین رفت؟ چه تحلیلی از شما دارید؟ افئن ما تعاقتلن قلبتم علا اعقابکم، حالا اومدیم و که این پیامبر فوت کرد رحلت کرد، یاوم که شهید شد، برمیگردین به همون شکل قبلی زندگی که حالا اینجا بحث داره. و من ینقلب علا عقبیه فلن یزر الله شیئا، حالا برگردید شما که میخواین برگردید، حالا برگردنم به چه معناست؟ ضرری به خدا نمیرسه، خدا یه دینی آورده است، تاریخ دین اسلام دیگه شروع شده است، شما ضرر میکنین. فکر کردن حالا مثلا اگه اینا فرار کنن اسلام میره، حضور خدا در تاریخ به حاشیه میره. فرما نه، هیچ ضرری نمیزنید. ولی این قسمت آخر عجیبه، و سید زلاح و شاکرین، خیلی زود خدا به اون شاکرین، شاکرین یعنی کسانی که متوجه نعمت اسلام شدن یک، و نسبتشون را با این نعمت درست تعریف کردن. یعنی شکر نعمت یعنی چی؟ یعنی از نعمت به کی برسی؟ به منعم برسی، نعمت را نگیری، منعم را بگیری. می فرماد ما شاکرین رو براشون یک جزا و نتیجه بسیاری میدیم، چون حالا بعدن هم دوباره در آیه 145 به همین معنا میرسیم، فسید ز شاکری، این دوتا را باید خوب متوجه بشیم. پس قضیه تا اینجا این فضا را معلوم میکنه که در همون جنگ بین همون 700 تا یه دهی کمی، حالا کمیشو میرسیم، کمیشون واقعا اهل شکر بودن، کمی از اونها براشون حتی شهادت پیامبرم مسئله نبود، یه دین اومده است، حقیقت این دین رو میشناسن، پاشم وامیسن، به هر قیمتی هم وامیسن. اما عده‌ای اینها نه، دیندار بودن اما بیشتر منافعشون در کنار این دین دنبال میشد، ولذا رهبر دین که رفت اینا گفتن دیگه فایده نداره. چرا؟ دین را به عنوان چی گرفتن؟ یک حرکت اجتماعی سیاسی، یک حرکتی که میتونیم جلوی ابو سفیان واسیم حقمون رو نخوره، جلوی استکبار وامیسیم به اعتبار این که میخوایم یه نونی گیرمون بیاد. خب حالا میگن رهبر دین رفت، رهبر این جریان رفت، گفتن پس دیگه ما هم باید فرار کنیم. خوب دقت کنید این که میبینین امثال علامه طباطبایی با دقت این آیات رو بررسی میکنن، سطحی نگذریم. ایشون جمله شو اینه میفرمان ایمانشون رو این قسمت میخوام عرضم بکنم، افا ان ما تا قتلن قلبتم علا اعقابکم، معنی ظاهرش که مشخصه که اگر که پیامبر رحلت کرد یا شهید شد بر میگردین به اون به پاشنه برگشتن، اینا معنیه، یعنی بر میگردین به همون حیات قبلی. علامه میفرمان این نشان میداد ایمانشان وابسته به حضرت بود و بیشتر متوجه امر دنیوی شدن. حالا اینجا بحثه، پس خود دوباره دقت کنید، ما مذهبی ها بعضی همون پارسنگ ور میداره دینمون ها، اینا که واسدن می جنگند، قرآن داره ما را تحلیل میکنه که ما تو صحنه ها خدامون را درست ارزیابی کنیم، حساب چقدر رو خدامون بکنیم، رو کدام گروه چقدر حساب بکنیم. همه مصیبت ما الان اینجوریست، ما فکر میکنیم همه ما امیرالمومنینیم تو جنگ، هممون هم باید انتظار امیرالمومنین از هم دیگه داشته باشیم. این حرفا نیست، حالا بعد عجله نکنین دا، خدا همین هم که فرار کردن دا میفرماد افالله. چرا؟ چرا؟ ما میگم نخه آقا این که فرار کرد دیگه باید بره جهنم. نه آقا، ما بلد نیستیم خدا رو درست ببینیم، خدایی از این خدا چه خدای حکیمیست، خیلی باید حوصله کنیم. اینجا بحث از که اینا برگشتن از چی برگشتند؟ اینا از رویارویی با دشمن برگشتن. آیا فردا اگر که بر فرض پیامبرم شهید می شدن اینا دیگه نماز نمی خوندن یا با ابو سفیان صلح می کردن؟ حدستون کدومه؟ به دلایل بعدی میگه رویارویی شما از دست می دادید. می دانستیم ما؟ پس عجیبه، حرکتی که باید اصیل باشد و شاکرین درش پایدار میموندن این بود که اگه پیامبر خداوند برد مقابله با استکبار ابو سفیانی که تعطیل نمیشه. الان ما مشکلمون همینجاست رفقا، ما میگن بهمون چی؟ میگن آقا انقلابم برد ما نمازمون رو میخونیم. خب حالا اگه اینا طبق این آیه اگه پیامبر رحلت میکردن و نمازشون هم میخوندن ولی با ابو سفیان صلح میکردن، اینا از دین در اومده بودن یا در نمیمدن؟ در اومده بودن. چرا هویتی که در سقف میگه چی؟ میگه اگه پیامبر ریلت کنه، شما برمیگردین به عقب. از چه جهت برمیگردین به عقب؟ از این جهت که روبروتون جبهه استکبار است و دیگه پشت میکنین به جبهه استکبار، نه پشت میکنین به دینداری فردیدون. حالا اینا خوب نگه دارید به ظرافی که حالا میرسیم بهش. بعد میفرمید خب حالا اگه این کارو بکنید، اگر که شما جبهه را ترک کنید، آیا این دین که مقابل استکبار ابو سفیانی ضرر میکنه؟ میفرماد نه. خوب دقت کنین به آیا میگه و من ینقلب علی عقبیه، اگه کسی پش کند به این حرکت مقابل با استکبار، فلن یزر الله شیئا، به خدا ضرر نمیزند. یعنی چی؟ یعنی خدا از شما نصرتی میخواد برای اینکه دفع استکبار کنه. شما برید، خدا از تاریخی که با اسلام شروع کرده است عقب نمیره. تاریخی شروع شد با اسلام، چه تاریخی؟ مقابله با شیطانهای عالم. خب حالا ضرر کردن خدا یعنی چی؟ یعنی این که نه دیگه، خدا پیروز نشه، شیطانها بتونن ادامه ی حیات بدن، ابو سفیان بتوند رئیس بت‌ها باشد و بت‌کده ها. میگه نه، شما برید، این جبهه مقابل با ابو سفیان تعطیل نمیشه. دوباره فضا رو نگاه کنین دا، چه جبهه ای شروع شده است؟ جبهه مقابل با کفر. فضا هم فضای مقابل با کفر. میگه نه. چرا؟ خیلی بدی که آخرش نگاه کنیم، یه عده‌ای هستن که اینها ماوراء این حرف خدا رو از طریق اسلام پذیرفتن. اینا پیامبرش هم که شهید بشد، اسلامی که اومده است را بستر بسیار لازمی میدونن برای مقابله با کفر و ادامه ی حیات دینی. فرماد اینا به نتیجه میرسن. سید زلاه و شاکرین. خیلی به آیه دقت کنیم، تو کجا دارد بحث میکنه؟ تو فضای مقابله با استکبار ابو سفیانی. میگه خب حالا این بچه مسلمونایی که خدا را پیدا کردن در دین و عهدشون را با خدا از طریق این دین احیا کردن، اینا حتماً وامیسن، پیروز میشن و نتیجه میگیرن. جزای شاکرین را میدیم یعنی چی تو این وسط؟ خب یکی بگید که خب الان مثلا نون و آبش را شکر کرده بهش میگن باریکلا. این وسط که نون و آب نبود، این وسط جنگ با ابو سفیان بود، جنگ با جبهه‌ای بود به نام جنگ احد، با اون همه تجهیزاتی که اینا برداشته بودن و اومدن. میگه یه عده‌ای هستن اینها نسبتشون را با نعمت اسلام درست تعریف کردن. خیلی خوبه اگه بدانید ما همینا تو اهل‌البیت، اهل‌البیت در طول تاریخ شخصیتشون همین بود دیگه. مگه سقیفه نیمد؟ مگه متوکل نیمد؟ مگه این همه به ظاهر اسلام اینا نشکستن اسلام حقیقی را؟ ولی چرا اهل‌البیت تونستن این تاریخ رو ادامه بدن؟ برای اینکه ماوراء این قوقاها و این شکستای ظاهری عقب نشینی نکردن. از خودتون نمیپرسید به قول آیت الله جوادی حفظ الله، چرا این ائمه یا شهیدن یا زندانند؟ خب برای اینکه اینا نقطه عطف حاکمیت استکبار نشانه رفتن. اگه مسئله میخواستن بگن و گوشه خونشون نماز بخونن که کسی کارشون نداشت، که میگن تاریخ اهل البیت را برای ما تحریف کردن. حضرت امام بعد از سال 42 که از زندان آزاد شدن، حالا داستانش را میدونید، بعد اومدن در بعد از اون قیطریه و بسته اون منطقه که زندان خصوصی بود، اولا خونه اون آقای روغنی نامی، بعد بالاخره اومدن قم. بعد روزنامه نوشتن حضرت آیت الله تصمیم گرفتن در سیاست دیگر دخالت نکنه. پدر سوخته یه سی ساخته. بچه های دانشگاه تهران بعد که امام تشریف آوردن قم اومدن دیدار امام، اولین جمله امام این بود که به ما میگویند در سیاست دخالت نکنیم، والله همه اسلام سیاست است. والله هم این یعنی چی؟ خب یعنی آیات. آقا کیا شاکرینن اینجا دیگه؟ میفرماد ما شاکرین را جزایی به زودی میدیم، بهشون نتایج کارشون رو نشون میدیم. شاکرین یعنی ما که تو صحنه مقابله با کفر ابو سفیانی عقب نشینی نکردن. بعد میفرماد چه چی تحلیل کردید؟ و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها و سند ذ شاکری. میگه اینجور چی فکر کردن؟ و ما کان لنفس ان تموت، اینجور نیست که هر کسی همطوری بمیره، نه به اذن الله هست، خدا اراده میکند که کی کجا چه موقعی بمیره. کتابن معجل، عجل که شنیده، عجل یعنی سرآمد به وقتش، میگم عجلش رسید یعنی چه؟ وقتش رسید. میگه یک کتاب معجل است، یعنی یک نوشته ثبت شده سرآمد دار است، همه چیز از قبل تعیین شده است. اینجور نیست که تو فکر کنی چون دیگه اینا رو بلدین دیگه. گفتن اگه نرفته بودن این بچه‌ها در جنگ احد شرکت کنن نمی‌مردن. فرمان اینا چی از خودتون در آوردید؟ بله وقت دقت کنیم، حالا شما نیومدین جبهه، آخرتون راست اونقدر که میخواین توشه. اونام که میخوان با دینداری و یه دینداری که نسبتاً خدا و پیامبرش راضی کنن، خب خدا به اینا هم آخرت ها میده، میخوان برن بهش، خوش اومدن. ولی یه دیدی هستن ماوراء اینا، دوباره آیه رو میخونیم، و من یورد ثواب دنیا نوته منها، اگه کسی ثواب دنیا بهره دنیا رو بخواد به اون میدیم، اما چقدرش هم میدیم؟ هرچی بخواد یا هرچی ما بخوایم؟ منها، اونجا هرچی ما بخوایم یه چیزایی بهش میدیم. ولی بعد میمیره با مردن کی بمیره دست خداست، ولی کی چطوری بمیره، شهید بمیره یا تو رخت خواب آماس کنه ده بمیره، این دست خودشه. میگه خب ما مرگ رو مدیریت میکنی، ولی چگونه مدیریت کردن مرگ که به خودت مربوط است. بله حالا دنیا رو بخوان یه دی بهشون میده، منها مقدار از اونه که میخوان. و من یورد ثواب الاخره نوته منها، کسایی هم که ثواب آخرت رو بخوان بهشون میدی، همین هم که فرار کردن ثواب آخرت میخواستن، بچه مسلمون بودن بیدین که نبودن، بهشون میدی. اما و سند شاکرینا، شاکرین اونایی که حقیقت دین را شناختن، جایگاه تاریخی این حقیقت را شناختن، ماوراء این شکست‌ها و پیروزی‌ها دین رو جایگاهش را فهمیدن، اینا جزاشون چیز دیگه است. به قول علامه طباطبایی می‌فرماند که این نشان می‌دهد که این شاکرین غیر از آن دو طایفه اند و اینها در نعمت اطاعت از حق خودشون رو غرق کردن. اطاعت از حق، حالا بعد در آیه 149 میرسیم که اطاعت از حق یه چیزی ماورای این تحلیل هاست. بله بعد حالا یه بحث میگه که خیلی خوب داریم تو جنگ احد بررسی میکنیم که پس جریان این بود که خب اینجوری کار به اینجا رسید. بعد میگه حواستون کجاست؟ میدونین در کجای تاریخ قرار دارید؟ تاریخ ها نگاه کنین، رسم انبیا و یاران واقعی انبیا رو نگاه کنین، از اینجا شروع میشه و کعین من نبی قاتل معه ربیون ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. این سه تا آیه است، حالا با هم بخونیم. میگه چه بسیار پیامبرانی بودند که قاتل معه ربیون کثیر. ربیون تعبیر قشنگی است، الربط شدید و ربط به رب. ربیون یعنی کسانی که تمام وجودشون ارتباط با ربشون کردن. حالا ربشون اراده دارد کشته بشن بشن، شکست بخورن بخورن، ما نوکر توییم، هر چه میخوای. میگه نه تنها بچه حزب الله یا های ربیون شهید شدن، خیلیشون هم شهید شدن. کسی را دقت کن، میگه چه خبرتون؟ من بالا این آیه نوشتم بچه های شهید طلائیه، طلائیه همینطور کشته، همینطور کشته. بچه های شهید عملیات رمضان، بچه های شهید والفجر چهار، همینطور کشته، همینطور کشته، ولی نتیجه داد. میفرماد چیه؟ چه تحلیلی داری؟ خب چرا ترسیدید از کشته شدن؟ چرا متوجه نیستین تاریخی که میخواد شروع بشه؟ تاریخ فی سبیل اللهش نگاه کنید که راه خدا گشوده بشه در تاریخ، باید معلوم بشه که اینهایی که بناس این تاریخ رو شروع کنن از مرگ و شهادت اصلا هیچیشون نمیشه. این شرط گشوده شدن راه خداست. کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. و بعد حالا که شهید میشدن، این هم شهید میشدن، از یه گردن یه سه تا میموند، از یه گردن یه ده تا میموند. میگه که خب چی میشد حالا؟ اون گردانم ده تا، اون گردانم ده تا، حالا دوره هم واسدن چی میشه؟ و ما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. اصلا در مقابل این ضربه هایی که خوردن در مسیر الهی اصلا سست نشدن. و ما ضعفوا، اصلا روحیشون رو نواختن. این خیلی مهمه. شما تعجب نمی کنین چرا در کربلا هرچه به قول راوی دارم میگم، هرچه به غروب عاشورا نزدیک می شدیم چهره ها گلگون و شکفته می شد. این که من تو اون کتاب دیدین دیگه، راز چی شادی حضرت سعید و شهدت. این قضیه خیلی عجیبه. اگه این آیات رو بفهمیم، اگه این آیات رو بفهمیم سیاسیون ما هم بفهمند، والله العلی العظیم دیگه قصه نمیخوریم که بانک مرکزی آمریکا میگفته ما با دلار نمیتونیم کار بکنیم. قصه نمیخوریم، شاد میشیم. آیه رو بنقد کن، میگه نه تنها سست نشدن در این راهی که هستن و ضعف به خودشون ندادن، و مستکانو، استکانت یعنی خضوع، یعنی لوم نزدند. تعبیر حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، میفرماند که در مقابل بیگانه کمک ببخشید، در مقابل بیگانه خضوع نکردند و کمک نخواستند. فمستکانو. بعد آخرش ادامه میده و خب والله یحب الصابرین. عجب لغتی است این مقاومت، صابرین. خدا عاشق اونان که واسن تو این صحنه. مگه معنیش همین نمیشه؟ والله خدا کیف میکنه از این بچه‌ها. جزیره مجنون دیگه همه گفتن خلاصه دیگه، همینطور میزدن دیگه، بلدین دیگه اینا را. بعد خبر اومد که امام فرمودن حفظ اسلام به حفظ این جزیره است. بچه فرموندان نشسته بودن دوره هم که چه کار کنن که دیگه چطوری بیایم عقب. شهید کاظمی یه انگشتش ول شده بود دیگه. بعد که خبردار شد که امام گفته است باید واسین، انگشت چند باقیشا گفت انگشتی که مزاحم هم باشد برای تحقق رهبری نمیخوام، واسادم. شما حواستون باشه، نگون بعد عقب نشینی کردیم، نشون دادیم که چقدر سلحشوریم. این پدر دنیا رو والله در آورده است. امروز مردم ما نمیفهمیم دنیا چه خبره، بیچاره شدن. خود قرآن بگه دیگه، بلکه قرآن راست بگه. نمیدونم بله، میگه که والله، من نمیدونم چقدر معنی کنم این والله و یحب و صابرنا. بالاش نوشتم که خدا مجاهدین نستوه را دوست داره. از این مذهبی شلکیا خب باشه بهشتشون میده، اما عاشق اینا نیست. بهش عاشق سلمان است. سلمان هم میدونی کیه؟ یه روز از مبارزه دست بر نداشت. داستانی دارد این مرد. ادامه بدین این ستایه رو بلکه بدین. و ما کام به به، ببین چطوری حرف میزنن این بچه های جبهه و جنگ، که حالا اومدن دارن تمام جانشون رو میدن. میبینید تو دعا کمه چه عشقی میریزن. دیدین دیگه دارخوین، حالا ما اونجا میدین فقط قصه شو بخوردید. و ما کان قولهم، حرفشون چی بود؟ و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا. عجب، شما که دیگه این همه مبارزه، زن و بچه و همه رو گذاشته، اون ضعفایی که ممکنه پیش آمده باشه، گناهایی که دارن، التماس میکنن این سلحشوران مجاهد محبوب حضرت حق که خدایا گناهامونو ببخش، کوتاهی هامونم چه کار کن بگذر. عجیبه. و ثبت اقدامنا، خدایا پاواسی ما خسته نشیم بریم خونمونا. و ثبت اقدامنا، این منطق سلحشورانه است که اینجوری میشد انقلاب ادامه دا. ثبت اقدامنا یعنی هم خدایا در این فضای فتنه و شهوات و کفر کمکمون کن، پاواسیم در دینداریمون، هم در مقابل جبهه کفر محکم واسیم. دلش ادامه آیه است. و انصرنا علی القوم کافرین، خدایا ما را کمک کنیم، میخواییم مزه پیروزی حق بر باطل به چشی. و خدا هم ببین چی میگه بهشون. فعطاهم الله، یعنی خبر میده، گزارش هست مستقیم. چی؟ فعطاهم الله ثواب دنیا. قبله خدا هم به اینها اون ثواب دنیا رو داد. بچه های جنگ و جبهه ثواب دنیاشون چیه؟ پیروزی بر دشمن. صدام رو تو اون سوراخی گیر آوردن. و حسن ثواب الاخره، فعطاهم الله به اینجا عطف میشه. و دیگه بهشون چی داد؟ نیکترین نتیجه آخرت را. و وقت حالا صابرین یا محسنین اومد آخر آیه؟ صابرین دیگه کمه. اونجا گفت که آیه والله و یحب و صابرین، پا واسدن پا واسدن پا واسدن. حالا چی شدن؟ اونچنان الهی شدن که محسن، محسن یعنی کسی که نسبتی بین خودش و خدا حجاب نیست. روایت داریم، روایت مشهور است، فرماند که اگر داستان داره، من همین اندازه بگم، اگر که خدا را نمیبینن متوجهن که خدا میبینه دشون. دیدین گاهی حواستون در این مشق نویسین، اما حواستون هست که مثلا کی داره نگاهتون میکنه. میفرماد که والله یحب المحسنین، خدا اینا را محسن کرد و دیگه عاشق ایناست به اعتبار محسن بودنشون. تعجب نکنین من اون جلسه عرض کردم، امروز اولیاء الهی را در سردارای شهید و سردارهای زنده پیدا کنید. محسن یعنی کسی که مفتخر است به لقای الهی. حالا به من بگون بینم این محسن توی این آیه کیان؟ اونایی که اهل جنگ و جبهه و مبارزه با کفر و استکبار جهانی هست. میفرماد بچه مسلمونا، شما اینا را ندیدید؟ تعبیر آیت الله طباطبایی اینجا اینه که دارد یک عتابی هم میکنه، میگن همینطور کشکی میخوان پیروز بشین، باید مثل مبارزان جنگ و جبهه تا اینجاها حضور در تاریخ داشته باشید، شهادت برادون در صحنه باشه. و قاتل معهم ربیون، میگه این تاریخ رو نگاه کنید، پیامبرانی که تاریخ تا توحید رو ایجاد کردن کسانی هستند که کنارشون رو سلحشوران مجاهدی بود، یک. بعد اینا در نیایش الهی پیش قدم بودند. تعبیر ببین، قالو ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، و بعدم تقاضاشون این بود که خدایا ما آرزومونه که رسوا بشه کفر. حالا دیروز آقای ملک سلمان صهیونیست با عبدالفتاح السیسی آمریکایی بشینن تصمیم بگیرن که چطوری ایرانا شکست بدن. بدبختا اصلا خوابند. خدا وعده داده است، حالا به من وعده نداده است که سستم، به سردارای ما هم وعده نداده است، به این بچه های جنگ و جبهه و مبارزان که یا در سوریه یا در نمیدونم جبهه یا در اونجایی که باید فعالیت های انقلابی بکنن، اینا رو جوابش نه خدا نمیده. خدا میگه فآتاهم الله ثواب الدنیا، ثواب دنیایشون رو بهشون میدیم، یعنی ما حتما اینا رو پیروز میکنیم. و قشنگه، هرچی اینا بیشتر جفتک بندازن کنار آقای جان کری، بیشتر معلوم میشه که چقدر ما ورای این نقشه ها خدا رو داریم. شما هر وقت دیدین کفر خیلی متحده است، بیشتر امیدوار بشین. ببین جبهه انقلاب اسلامی یقینا جبهه توحید است، کاری به ضعف نداریم، ضعف است دیگه. حالا بعد میرسیم، میفرماد با همین ضعفایی که بچه حزب اللهی داشتن ما این تاریخ اسلام را جلو بردیم. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. توفیق عالی ترین عبادات رو در ماه رجب به ما مرحمت بفرما، ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.